هست؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم و گرامی، و همینطور گرامی می‌داریم این ایام مبارک رو و تبریک عرض می‌کنم ایام ماه مبارک رجب رو و اعیاد این ماه رو و همینطور پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو خدمت بزرگواران، و تشکر ویژه دارم از مسئولین و دستندرکارانی که این جلسه وزین و ارزشمند علمی رو ترتیب دادن. من مقاله‌ای رو با عنوان حکمرانی در جمهوری اسلامی، فرزند آوری و کارآمدی خانواده به کنگره بین‌المللی فقه و قانون ارسال کردم، و خب پس از ارزیابی و پذیرش مقاله امروز در خدمت بزرگواران هستم. چون فرصت کم هست، من گزارشی از مقاله رو خدمتون عرض خواهم کرد و پیشاپیش هم قدردانی و تشکر دارم از داوران محترم. خب مقاله مزبور با روش سیستماتیک ریویو آرتیکل و فریت به اصطلاح کریتیکال ریویو آرتیکل کار شده، و ما بر اساس این روش مطالعه مورد سیستماتیک با جستجوی کلیدواژه‌های اصلی مقاله بود در دیتابیس ها 133 مقاله رو مورد قربالگری اولیه قرار دادیم با موضوعات مرتبط با عنوان مقاله، و بعد از قربالگری های چند مقاله با معیارهای اعتبار علمی مقاله، ارتباط بیشتر مقاله با هدف اصلی مقاله، و عرضم خدمتون که به اصطلاح داوری های چندگانه‌ای که در عرصه مقالات انجام شد، به 18 مقاله علم پژوهشی معتبر در عرصه مطالعه مروری سیستماتیک رسیدیم، و این 18 مقاله رو ما مورد تحلیل و تجزیه علمی قرار دادیم. بر اساس مطالعات این 18 مقاله ما 4 یافته اصلی رو داشتیم که خدمت بزرگواران در خصوص این 4 محور من عرایزی رو خواهم داشت. مقدمتاً نکاتی رو در خصوص وضعیت جمعیت در ایران و ضرورت پرداخت به این موضوع خیلی مختصر بهش اشاره خواهم کرد، و بعد هم وارد مباحث اصلی خواهیم شد. در نهایت هم 27 توصیه سیاستی و برنامه‌ای برای نوع مواجهه حکمرانی در جمهوری اسلامی با مقوله فرزند آوری و کارآمدی خانواده ارائه کردیم، که اگر فرصت بشه برخی از این توصیه ها را خدمت فرهیختگان عرض خواهم کرد. خب در خصوص وضعیت جمعیت در ایران، خب همونطور که مستحضر هستید، ما از دهه 80 این طرف به زیر سطح جانشینی رسیدیم. نرخ رشد جمعیتی ما به زیر سطح جانشینی رسید. در سال 95 وضعیت نرخ رشد جمعیتی ما به 1.2، و در سال 1400 تا الان وضعیت نرخ رشد جمعیتی ما زیر 1 چیز در حدود 0.7% هست. اگر روند رو برخی مطالعات این پیشبینی رو دارن که اگر ما نرخ باروری متوسط رو 1.5 در نظر بگیریم، جمعیت ایران در سال 1430 تقریبا چیز در حدود 95 میلیون خواهد رسید، که این نشون میده که 30% جمعیت ما در سال 1430 یا بیش از 30% سالمند خواهند بود. خب این وضعیت خوبی نیست. الان ما در پنجره جمعیتی ایران قرار گرفتیم، و تا 1 دهه دیگه این پنجره جمعیتی اگر با همین وضعیت روبرو باشه، این وضعیت نرخ رشد جمعیتی، پنجره جمعیتی ما بسته خواهد شد و جمعیت ایران به سمت سوی سالمندی خواهد رفت. این که چرا این وضعیت پیش اومده و معلول بحث چیست و حکمرانی چگونه با این مقوله در طی این دهه‌های گذشته چگونه برخورد کرده، هدف اصلی مقاله هست که ما به نوعی به نقاط ضعف حکمرانی در برخورد با این مقاله بپردازیم و در نهایت هم توصیه‌های سیاسی و برنامه‌ای رو برای مواجهه با این مسئله مهم و اصلی کشور ارائه بکنیم. خب مطالعات نشون میدن که کاهش فرزند آوری معلول مقوله های مختلفی است. این مقوله ها مقوله های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مسائل مختلفیه. من اگر بخوام مصداقی عرض بکنم، مثلا یکی از این مقوله ها تحولات خانواده است. یکی دیگر از این مقولات بحث تغییر ارزش فرزند آوری است که در طی این دهه صورت گرفته، یا تغییر در الگوهای فرزند آوری است که به هر حال ما از الگوهای چند فرزندی به الگوی تک فرزندی یا بی فرزندی در خانواده رسیدیم. تولید و گسترش برنامه‌های تنظیم خانواده که دههای گذشته بر این مقوله بسیار تاکید می‌شد در رسانه‌ها، در سرفصل‌های آموزشی دانشگاه‌ها، مدارس. بهبود موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان به عنوان به هر حال مادران و کسانی که محور و تمرکز اصلی رو بر بحث فرزند آوری دارند، یا افزایش استقلال اجتماعی و استقلال اقتصادی زنان باز به این مقوله کمک کرده در این دهه‌های گذشته. عوامل اقتصادی مختلف که آگاهی داریم، افزایش سن ازدواج و مقوله بسیار مهمی که از نظر فرهنگی و روانشناختی تاثیرگذار هست بر بحث کاهش فرزند آوری، رشد و استقلال فردی و اولویت ارزش‌های فردی بر ارزش‌های جمعی و خانوادگی است. از نگاه روانشناختی استرس‌های فرزند آوری یا فشارهای روانی برای خانواده ایرانی در جهت عدم تمایل به فرزند آوری چی هست؟ خب حکمرانی طبیعتاً نسبت به این مقوله باید اطلاعات و آگاهی‌هایی رو نسبت به پژوهش‌ها داشته باشه. ما با بررسی پژوهش‌های مختلف در این عرصه به برخی از این فشارهای روانی یا به اصطلاح استرسورهایی که کمک می‌کنه به عدم تمایل به فرزند آوری در خانواده ایرانی اشاره کردیم. یکی از اینها دخالت خانواده ها با فرزند آوری مادره. افزایش هزینه ها و فشارهای اقتصادی هست. نکته بسیار مهمی که از نظر فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بر مقوله فرزند آوری، تثبیت فرهنگی نگرش داشتن فرزند بیشتر نشانه فرهنگ اجتماعی ضعیف‌تر خانواده هاست. ما اونقدر تبلیغ کردیم در فضای کشور که گفتمان فرهنگی کشور برای خانواده ها به این سمت رفت که خانواده هایی که فرزند بیشتر داشته باشن خانواده ها خانواده هایی هستن که از طبقه های اجتماعی فرهنگی پایین تر یا ضعیف تر هستن. تداخل فرزند آوری با شغل مادر و پدر، تداخل فرزند آوری با مقوله افزایش تحصیلات پدر و مادر، ترس از زایمان، احساس ناتوانی در نگهداری از فرزند، ترس از سقط مکرر و مرجزایی مکرر و همینطور تغییر معنای فرزند آوری در طی گذر زمان در این سالها زمینه‌هایی هستش که حاکی از اون فشارهای روانی برای فرزند، عدم تمایل به فرزند آوریه. خب معنای فرزند آوری رو ما در دهه‌های گذشته به معنای این می‌دیدیم که باعث نشاط و باعث شادمانی و باعث حمایت از خانواده‌ها هست. امروزه معنای فرزند آوری متأسفانه در برخی از جهات این که فرزند مانع از عشق، صمیمیت، محبت در روابط همسران یا شادکامیه زوجها و همسران هست مشاهده میشه. در نظریه‌های روانشناسی این که نسبت فرزند آوری با کارآمدی خانواده چیه برای ما مهمه. به هر حال دو فرضیه مهم در عرصه فرزند آوری و کارآمدی خانواده وجود داره. اینکه آیا فرزند آوری موجب همبستگی یا کوهیشن فامیلی، موجب همبستگی و انسجام خانواده میشه، خودش یکی از فرضیه ها هست. و فرضیه دوم این که آیا فرزند آوری موجب کاهش عدم اطمینان نسبت به تحکیم خانواده میشه یا نه. به هر حال خانواده ها نگران پایداری و استقرار خانواده ها هستن. آیا فرزند آوری باعث میشه که این عدم اطمینان نسبت به پایداری خانواده کاهش پیدا بکنه یا نه؟ پژوهش های مختلف در سطح پژوهش های خارجی و بین المللی این دو فرضیه رو تا حدودی تایید کردن که فرزند آوری هم زمینه های همبستگی و انسجام خانواده رو فراهم خواهد کرد در عرصه کارآمدی خانواده و کارکرد خانواده، و همین که فرزند آوری باعث کاهش عدم اطمینان نسبت به تحکیم خانواده میشه. اما در ایران چطور هست؟ یعنی در خانواده ایرانی آیا این دو فرضیه مورد تایید قرار گرفته؟ اون چه که از پژوهش ها برمیاد، ما به این مقوله میرسیم که خانواده ایرانی به شدت نگران پایداری زندگی است و به شدت نگران کیفیت زندگی یا کیفیت زناشویی یا کیفیت روابط زوج‌ها هست، و همین نگرانی عاملی شده برای اینکه در خصوص فرزند آوری هم ایجاد نگرانی بکنه برای خانواده ها. بنابراین در خانواده ایرانی موضوع فرزند آوری منوط به افزایش کیفیت زناشویی و افزایش کارآمدی خانواده و حل یا رفع نگرانی در خصوص پایداری است. این موضوع مهمیه. اما حکمرانی برای رفع این نگرانی چیکار کرده؟ و آیا تا الان تا کنون اقداماتی که حکمرانی صورت گرفته چه نقاط ضعفی داشته یا چه کارهایی باید انجام میداده که نداده؟ ابتدا باید در خصوص این که اصلا منظور ما از حکمرانی چیست من یک توضیح عرض بکنم. ببینید اینجا منظورمون از حکمرانی رویکرد درونزا به حکمرانی است یا رویکرد از بالا به پایینه. اگر ما حکمرانی رو با دو رویکرد نگاه کنیم، رویکرد پایین به بالا، این که نهادهای مدنی، نهادهایی که سازمانهای مردم نهاد، نهادهای فعال، کنشگران اجتماعی سیاسی می توانند در مقوله حکومتداری تأثیر گذار باشند، در مقوله قدرت و حاکمیت تأثیر گذار باشند، این رو به عنوان یک رویکرد برونزا یا رویکرد از پایین به بالا نگاه بکنیم، یا اینکه حکمرانی رو به معنای حکمرانی درونزا یا از بالا به پایین نگاه بکنیم، که بیشتر منظورمون در این مقاله همین هست. اینکه فرایند قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، اجرای برنامه‌ها و هماهنگی بین اینها و دستگاه‌های متولی و رویه‌هایی که در خصوص این فرایندها هست، این منظور ما از حکمرانیه. و به طبع آن چیزی که از حکمرانی مد نظر ما هست توی مدل‌های مختلف حکمرانی، حکمرانی الهی است یا حکمرانی مبتنی بر مبانی اسلامی. در این حکمرانی خانواده اصیله، در این حکمرانی خانواده مقدمه بر فرد هست یا خانواده اولویت. بله
لطفا چون وقتمون محدود هست دو دقیقه جنبندی بفرمایید که به ناقدین هم فرصت برسه.
بله
متشکرم.
توی یافته هایی که مجموعه این مقالات ما کمک کرد، ما در چهار محور این یافته ها رو مورد بررسی قرار دادیم. محور اول نقاط ضعف حکمرانی است. به حال در خصوص این مقوله فرزند آوری نقاط ضعف حکمرانی در این دهه‌های گذشته چه بوده؟ من اینها رو به طور فهرستوار عرض کنم خدمت بزرگواران. یک، تمرکز برنامه‌های توسعه به عنوان برنامه‌ریزی کلان کشور در امر سیاست‌گذاری از برنامه توسعه اول تا پنجم، تمرکز این برنامه‌ها بر کاهش باروری بوده، افزایش ضریب تحصیلی دختران به منظور افزایش سن ازدواج اونها، اعتلاء موقعیت زنان و استقلال اقتصادی و اجتماعی اونها به منظور کاهش وابستگی اونها به خانواده و رشد فردی در جهت امر کاهش فرزند آوری بوده. دو، ناهماهنگی سیستمی بین سیاست‌گذاری کلان کشور، برنامه‌های توسعه و رویه‌های اجرایی در امر فرزند آوری. سه، نبود دستگاه متولی در امر خانواده و فرزند آوری. چهار، تأثیرگذاری گفتمان‌های سیاسی حزبی جمهوری اسلامی بر تدوین برنامه‌های توسعه و نوع مواجهه دولت‌ها و حاکمیت در خصوص فرزند آوری بوده که خب ما می‌بینیم در دوره اصلاحات بیشتر در حوزه استقلال فردی، افزایش استقلال زنان تأکید شده و خب به طبع اون موضوع تأثیرگذار بوده بر کاهش فرزند آوری. پنج، استفاده از اهداف کلی و انتزاعی در برنامه‌های توسعه، نبود برنامه‌های مشخص، هدفمند و قابل اندازه‌گیری و نبود نظام ارزیابی و نظارت بر تحقق سیاست‌های کلی جمعیت. محور دوم از یافته‌ها عوامل انگیزه ساز برای فرزند آوری است. تا به نوعی باید حکمرانی به این عوامل توجه کنه. افزایی که اینها شامل این موارد: افزایش کیفیت زندگی زناشویی، کاهش فشارهای اقتصادی، افزایش تسهیلات رفاهی، تغییر نگرش والدین به فرزند آوری در جهت نگرش حمایتی فرزندان از خانواده، تغییر گفتمان فرهنگی جامعه ایرانی در خصوص فرزند کمتر زندگی بهتر به فرزند پیشتر، خانواده پویاتر. محور سوم از یافته‌ها برنامه‌های افزایش انگیزه هست برای فرزند آوری که شامل این موارد: رشد عقلانیت در والدین برای فرزند آوری، تسهیلگری در امر فرزند آوری با استفاده از یک برنامه ارادی منظم و ساماندهی شده، افزایش نگرش تاثیرگذاری فرزندان در بهبود روابط زناشویی همسران. و محور چهارم این که فرزند آوری موجب کارآمدی خانواده میشه. این محوری است که ما باید تقویت بکنیم به علت این که پژوهش‌های مختلف به این مسئله اذعان داشتن که فرزند آوری کمک میکنه به افزایش بهزیستی روانی، بهزیستی هیجانی، بهزیستی اجتماعی و افزایش کارکردهای خانوادگی. از که در خدمت ما 27 توصیه سیاستی و برنامه‌ای رو داشتیم که توی این مقوله من به یکی از این برحال توصیه ها عبرزه میتونید در مقاله مطالعه بفرمایید. یکی از این موارد رو من اگر اجازه بدید بخونم و خدمت داوران باشم. توصیه میشه که سیاست تحکیم خانواده مبتنی بر کارآمدی خانواده و افزایش کیفیت روابط همسران به عنوان مهمترین اصل سیاستی خانواده و افزایش جمعیت مورد توجه قرار بگیره. بر این اساس پیشنهاد میشه که آموزش‌های قبل از ازدواج مانند آزمایش قبل از ازدواج برای همه زوج‌ها الزامی بشه و در قانون پیشبینی بشه که برای محضری کردن ازدواج ارائه گواهی گذراندن آموزش‌های مفصل قبل از ازدواج از سوی زوج‌ها الزامی است. علاوه بر ارائه آموزش قبل از ازدواج، گواهی امکان ازدواج از سوی یک مشاور متخصص خانواده برای محضری کردن ازدواج و رسمی کردن ازدواج الزامی بشه. اینها و مورد بعدی هم لازم خدمات مشاوره و روانشناسی خانواده تحت پوشش های بیمه ای و بیمه های تکمیلی به صورت کامل قرار بگیره تا از نظر مالی خانواده رو برای اخذ مشاوره نگرانی و دغدغه نداشته باشن. موارد متعدد رو ما به عنوان پیشنهاد خدمت مرکز تحقیقات مجلس ارائه کردیم، ان شاءالله که قابل استفاده